سلام و روز بخیر به برنامه ساعت نوی رادیو آزادی مفرشتن نگاه شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از تازه ترین ها در مورد عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در ولایت کندوز برایتان خواهیم گفت. گزارش های دیگر هم داریم و در نیمه دوم برنامه های ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان آماده نشر خواهند بود. اما پیش از نشر این همه خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان با همکارم فریبا واحدی.
سرخط خبرها. در حال حاضر عملیات تصفیه‌ای در برخی مناطق دو ولسوالی کندوز جریان دارد. نیروهای ایتالیایی برای یک سال دیگر در افغانستان باقی می‌مانند. و در خبر از جهان خواهید شنید که آمریکا هشدار داده آزمایش یک راکت جدید از سوی ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد. به نام خدا و با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. عملیات تصفیه‌ای در قریه‌های دورافتاده ولسوالی‌های چهاردره و قلعه‌زال ولایت کندوز ادامه دارد. مقام‌های محلی کندوز می‌گویند که اکنون فقط ولسوالی دشترچی در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. حمدالله دانشی، سرپرست ولایت کندوز، در صحبت با رادیو زدی در مورد ادامه عملیات در این ولایت چنین گفت:
ما امیدوار هستم که وعده‌های قطعی جناب رئیس جمهور که به نیروهای امنیتی و به مردم کندوز دادن عملی شود. من باور دارم که با در نظر داشت نفرتی که مردم فعلا از طالبان پیدا کرده، لانه‌های از اینا نابود میشن.
شهر کندوز در شمال شرق افغانستان نزدیک به 10 روز در تصرف طالبان مسلح بود. رئیس جمهور اشرف غنی روز گذشته در نخستین سفرش به کندوز پس از سرکوب طالبان در این شهر با فرماندهان نظامی دیدار کرد. در یک خبر دیگر از کندوز میشنوید که مقام های محلی کندوز میگویند که یک میسون برای تشخیص نیازمندان واقعی و توزیع کمک های بشری به آنها تعیین شده است. عبدالله دانشی، سرپرست ولایت کندوز، به رادیو زدی گفت آنها تا حالا نمیتونند نیازمندان را تشخیص کنند تا کمک ها را توزیع کنند. به گفته آقای دانشی، رسانیدن کمک به مستحقین یکی از اولویت های کاری آنها به حساب می رود. نیروهای ایتالیایی برای یک سال دیگر در افغانستان باقی میمانند. ماتیر نیوزی، صدر اعظم ایتالیا، این موضوع را دیروز یک روز پس از این که باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، تمدید ماموریت نیروهای این کشور را در افغانستان اعلام نمود، بیان کرد. قرار بود عساکر ایتالیایی اوایل امسال افغانستان را ترک کنند، اما بعدن ماموریت آنها تا پایان سال 2015 میلادی تمدید شد. در حال حاضر 750 عسکر ایتالیایی در کابل و هرات در چوکات ماموریت غیر محاربوی ناتو فعالیت میکنند. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در یک مسابقه 50 اوره با تیم کرکت کشور میزبان زیمبابوه وارد میدان می شود. تیم کرکت زیمبابوه عضویت دائمی شورای بین المللی کرکت را دارد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز یک بازی را با تیم زیمبابوه با تفاوت 8 ویکت باخت. فرید هوتک، مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان، درباره مسابقه فردا چنین گفت:
سر روحی ورزشکارا تاثیر نمیکنه، ورزشکارا روحی خود را خوب نگاه میکنه، مورال خود از دست نمیده. اما وقتی گفته میتونم که برای بازی دوم انشاءالا ورزشکارا آمادگی خاص داره.
تیم کرکت افغانستان 5 بازی 50 اوره و 2 بازی 20 اوره را با تیم زیمبابوه انجام میدهد که فردا بازی دوم آنها برگزار میشود. یک بار دیگر خوش آمدین و حالا چند خبر از منطقه و جهان میشنوید. ایالات متحده آمریکا هشدار داده میگوید آزمایش یک راکت جدید از سوی ایران را در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد، زیرا این راکت توان انتقال سلاح اتمی را دارد. به گفته ایالات متحده آمریکا، آزمایش این راکت از سوی ایران تخطی آشکار از تعزیرات سازمان ملل متحد بر تهران است. ایران در 10 اکتبر یک راکت جدید بالستیک را به نام همت را آزمایش کرد. سامنتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز گذشته گفت این آزمایش ایران تخطی از قطعنامه 1929 میلادی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. بر اساس این قطعنامه آزمایش راکت بالستیک از سوی ایران منع است. انگری میگوید در تلاش برای جلوگیری از ورود پناهجویان سر از امروز سرحدات خود با کروشیا را مسدود میکند. این پناهجویان بیشتر از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای شمال آفریقا اند. پیتر زیارتو صدر اعظم هنگری انسداد سرحدات خود را دیروز بعد از اجلاس مقام های شورای امنیت ملی این کشور اعلام کرد. رانکو استویچ وزیر امور داخلی کروشیا بعد از این اعلام بوداپست گفت که کشورش راه عبوری پناهجویان را به سوی سلوانیا تغییر می دهند. سلوانیا در عکس العمل به این اعلام کروشیا شامی دیروز همه قطار آهن از کروشیا به آن کشور را به تأخیر انداخت. هنگری قبل از این در تلاش برای جلوگیری از عبور پناهجویان سرحدات این کشور با کروشیا و سریبیا را سیم خاردار گرفته است. وزارت دفاع روسیه میگوید در ارتباط به نیروهای و این کشور در سوریه با اردوی ترکیه تماس مستقیم را برقرار کرده است. روسیه چند ساعت بعد از آن دست به این اقدام زد که ترکیه یک طیاره بی پیلوت ناشناخته را که از سوریه داخل حریم هوایی ترکیه شده بود سقوط داد. همزمان با این میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه میگوید که در سفرش به شهر استانبول ترکیه در 18 مای اکتبر با مقامات ترکی مشوره خواهد کرد. مقامات ترکی تیم تحقیقاتی را به محل سفر استادند تا روشن شود که چی کسی این تیاره را فعال ساخته که در نزدیکی شهر کلس 3 کیلومتر دورتر از سرحد سوریه سقوط داده شد. و در یک حمله مرد مسلح در مسجد شیعه ها در عربستان سعودی به شمول یک زن 4 تن زخمی شدند. این رویداد روز گذشته در شهر شرقی السهیات رخ داد. حمله کننده که گفته می شد برای عبادت کننده ها آتش گشود بدن از سوی نیروهای امنیتی عربستان سعودی کشته شد. تلویزیون الاخباریه عربستان سعودی گزارش داد که این مرد مسلح 20 سال عمر داشت و تاکنون انگیزه این حمله روشن نشده است. پایان خبرها.
نو هفت دقیقه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 استید. عملیات تصفیه‌ای برای سرکوبی مخالفین مسلح دولت در برخی از ولسوالی‌های ولایت کندز هنوز هم ادامه دارد.
ما امیدوار هستم که مرکز فرماندهی طالبان که در زون شمال شرق ولایت کندز است از بین برود و این ولایات امنیت تامین شود.
سرپرست مقام ولایت بود. متخصصان عملیاتی امریکا به این باورند که یک عضو استخبارات پاکستان در رویداد حمله بر شفاخانه کندز کشته شده است، اما اسلام آباد این را رد می کند. روزانه ده‌ها تن از ولایات مختلف افغانستان با استفاده از راه ولایت نیمروز به گونه غیر قانونی به قصد رسیدن به اروپا به ایران سفر می کنند. بر علاوه این گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان و در نیمه دوم برنامه های افتوار ساینس و تکنولوژی و همچنان آزادی و شنوندگان. در برنامه آزادی و شنوندگان پیام های شما نشر خواهد شد.
و ده ها نفر مسلح می شود در شبها مردم را اخطار می تن از طریق تلفن در شماره های نابلد که اخطار می تن که حالا شما طالب شین مسلح شین حالا ای سکنین و سکنین مردم تباه شده در بدر شده.
از شما دعوت می کنم که رادیو آزادی را همراهی کنید. سلام، فرشته نگاه با همکاری آصف عبیبی در بخش تخنیک در این برنامه میزبان شما هستم. مقامات ولایت کندز میگویند امیدوارند که با عملی شدن وعده های رئیس جمهور در ارتباط به ادامه عملیات در کندز، مرکز طالبان در زون شمال شرق از بین برود. رئیس جمهور افغانستان دیروز در بازدید از ولایت کندز جهت تامین امنیت مردم در ولایت شمال شرق تشکیل مراکز نظامی را در این ولایت وعده داد. عبدالله دانشی سرپرست ولایت کندز وعده های رئیس جمهور را مهم دانسته و عمل شدن هرچی زودتر آنها را در تامین امنیت مؤثر می خواند. مقیم نایب با تفصیل بیشتر.
عملیات نظامی در ولایت قندوز ادامه دارد. این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار دیروزش از ولایت قندوز اعلان کرد تا پاکسازی کامل ولایت قندوز از وجود نیروهای مخالف دولت، عملیات نظامی در این ولایت دوام خواهد کرد. حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز در مورد وعده های رئیس جمهور در این سفرش گفت امیدوار است تا به عملی شدن وعده های رئیس جمهور در ارتباط به ادامه عملیات در قندوز مرکز طالبان در زون شمال شرق از بین برود.
ما امیدوار هستم که مرکز فرماندهی طالبان که در زون شمال شرق ولایت قندوز است از بین برود و این ولایت با امنیت تامین شود.
سرپرست مقام ولایت قندوز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی از سفر رئیس جمهور ابراز خرسندی کرده، گفت که رئیس جمهور اشرف غنی برای تقویت نیروهای امنیتی افغان در ولایت قندوز تشکیل یک فرقه نظامی و یک زون پلیس را در آینده نزدیک وعده داد. حمدالله دانشی به نقل از رئیس جمهور گفت که حتی قماندان فرقه نیز جنرال محی‌الدین غوری تعیین شده است. اما سرپرست ولایت قندوز تشکیل فرقه و زون پلیس را در تامین امنیت شمال شرق افغانستان یک گام مهم خواند و خواهان تشکیل و فعال شدن هرچه زودتر آن شد. قبل از این گزارش های به نشر رسیده که گویا یکی از عوامل عمده سقوط قندوز غفلت مقامات این ولایت بود و ولسی جرگه فعالان مدنی و اجتماعی خواهان مجازات این مقامات شدند. رئیس جمهور تصمیم گرفت که هیئت حقیقت‌یابی را به رهبری امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی و فاروق وردک سابق وزیر معارف افغانستان موظف ساخت تا مسئله را پیگیری کرده به ریاست جمهوری گزارش ارائه کند. این هیئت برای آغاز کارش دیروز راهی قندوز شد. حمدالله دانشی سرپرست ولایت قندوز در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی همچنان وضعیت امنیتی این ولایت را اطمینان بخش تعریف کرده. گفت عملیات نظامی برای تصفیه قرا و قصبات ولسوالی های چاردره و قلعه زال از وجود طالبان مسلح ادامه دارد و درگیری های ولایت قندوز تلفات را به نیروهای امنیتی نیز وارد کردند. او در مورد رقم تلفات گفت
تلفات نیروهای امنیتی افغان از آغاز عملیات تا حال 21 نفر است و مجروحین 72 نفر.
سرپرست مقام ولایت قندوز گفت که تنها ولسوالی دشت ارچی در تسلط طالبان قرار دارد.
شهر قندوز در شمال شرق افغانستان نزدیک به 10 روز در تصرف طالبان مسلح بود. نیروهای افغان در عملیات برای بازپسگیری شهر قندوز حمایت هوایی نیروهای آمریکایی را با خود داشتند. در جریان عملیات هوایی یک شفاخانه دکتران بدون مرز در شهر قندوز نیز هدف قرار گرفت. متخصصان عملیاتی آمریکا از حضور یک شورشی پاکستانی پیش از حمله بالای شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز خبر میدند. آنها باور داشتند که این فرد پاکستانی کارمند استخبارات آن کشور بوده و برای امان کردن عملات طالبان در قندوز از زمین شفاخانه دستور میداده که در نتیجه حمله هوایی کشته شده است. جاوید نعیمی در این مورد جزئیات گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را پیشکش میکند.
متخصصان خاص عملیاتی امریکا دوسیه ای را تهیه کردند که در آن نقشه هایی از شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز و برخی از اتهام‌ها به شمول معلومات استخباراتی در مورد حضور یک شورشی پاکستانی در این شفاخانه دیده می شوند. یک مقام سابق استخبارات که نامش گرفتن نشده می گوید اداره های استخباراتی فعالیت این پاکستانی را زیر نظر داشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به اسناد در این مورد دست یافته و می نویسد اطلاعات استخباراتی می رسانند که شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز از سوی قماندانان طالبان به حیث مرکز قمانده و کنترل استفاده می شد و شاید هم از انبارهای مهم سلاح‌های سنگین آنها به شمار می رفت. خبرگزاری همچنان می افزاید متخصصان عملیاتی می دانستند که این ساختمان یک شفاخانه بود، اما تا حالا معلوم نشده که چی چیز باعث شد تا تیاره توپدار آمریکایی این شفاخانه را هدف قرار دهد. این هم مشخص نشده که فعالیت‌های مزنون شورشیان باعث حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز و کشته شدن 22 تن در آنجا شده باشد. یک افسر سابق آمریکا که در تحقیق حمله بر این شفاخانه دخیل است میگوید پس از حمله شمار از متخصصان نتیجه گیری کردند که به باور آنها یک شهروند پاکستان که در این حال کارمند اداره استخبارات آن کشور بود در نتیجه حمله بر شفاخانه دکتران بدون مرز کشته شده است. اما تا حالا هیچ سند به صورت علنی پخش نشده که مرگ یک پاکستانی را در حمله بر شفاخانه قندوز تایید کند. در این میان دکتران بدون مرز میگوید هیچ کارمندش در قندوز شهروند پاکستان نبوده است. اسوسییتد پرس می نویسد نشر جزئیات تازه در این مورد که از شفاخانه دکتران بدون مرز سوء استفاده می شد شاید این قضیه را پیچیده تر سازد. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته که پنتاگون یعنی وزارت دفاع آمریکا در مورد رویداد شفاخانه قندوز بهتر و بیشتر می‌داند و به تحقیق در این مورد ادامه می‌دهد. به گفته ارنست، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا انتظار دارد تا حسابدهی کامل در مورد این رویداد صورت گیرد. تا حالا پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در مورد معلومات تازه به دست آمده درباره حضور یک شورشی پاکستانی در شفاخانه دکتران بدون مرز در کندز چیزی نگفته است. دکتران بدون مرز از حمله بر شفاخانه‌اش در کندز که حدود دو هفته پیش صورت گرفت با عنوان جرم جنگی یاد کرده است. دکتران بدون مرز همچنان تاکید دارد که در انگام حمله بالای شفاخانه‌اش هیچ مرد مسلح، هیچ گونه اسلحه و هم هیچ نوع مهمات در آنجا وجود نداشت. ایالات متحده آمریکا و حکومت افغانستان سه تحقیق جداگانه را در مورد این رخداد آغاز کردند، اما دکتران بدون مرز میگوید باید نهادهای مستقل بین المللی در مورد رویداد دو هفته پیش در شفاخانه کندز تحقیق کنند و یافته هایشان را به صورت علنی با همه شریک سازند.
شنیدید که متخصصان عملیاتی آمریکا به این باورند که یک عضو آیسای یا شبکه استخباراتی پاکستان در رویداد حمله بر شفاخانه کندز کشته شده است، اما پاکستان این گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را رد می کند. قاضی خلیل الله سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز گذشته گفت عدم مداخله در سیاست افغانستان یکی از اصول سیاست خارجی پاکستان است و همچنان افزود که پاکستان هرگز نمیگذارد که از خاکش علیه کشور دیگری به شمول افغانستان استفاده صورت گیرد. از سوی دیگر مؤسسه بین المللی دکتران بدون مرز میگویند در حمله هوایی که در 3 اکتبر بالای شفاخانه این مؤسسه در کندز رخ داد 24 تن کشته شدند. به گفته منبع پس از تحقیقات دریافتند که دو دکتر ناپدید شده یا آنها نیز در این رویداد کشته شدند که با آن رقم تلفات که قبلا 22 تن خوانده شده بود به 24 تن رسید. از ناپدید بودن 9 مریض پس از وقوع این حمله نیز گزارش شده است که در مورد آن تحقیقات جریان دارد. رادیو آزادی. برخی از مقامات و باشندگان محلی ولایت کاپیسا میگویند ناامنی‌ها در دو ولسوالی این ولایت شدت یافته و جنگجویان پاکستانی در آن دخیل میباشند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت‌های شمال کابل احمد عنایش از کاپیسا گزارش میدهد.
برخی از منابع مسئول در ولایت کاپیسا میگویند با افزایش حملات مخالفین مسلح در ولسوالی‌های ناآرام این ولایت، طالبان پاکستانی در صفوف آنان بیشتر دیده می‌شود. از هفته گذشته بدین سود درگیری‌های مسلحانه میان نیروهای امنیتی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی‌های تگاب و علسای ولایت کاپیسا شدت گرفته و جریان دارد. جنرال عبدالکریم فائق قماندان امنی ولایت کاپیسا نا وقت روز جمعه بر رادیو آزادی گفت در یک حمله طالبان که 18 تن از آن گروه مهاجم طالبان پاکستانی بودند، 2 تن از آنان به قتل رسیده و اجسادشان به دست نیروهای امنیتی افتاده است.
18 نفر پاکستانی آمده که دیروز بروندانی تلفات 9 نفر که نفرش پاکستانی بود که از یکش پایش که ارزو پایش کست شده و دیگه شمارده. ولی حال دشمن بسیار شکست خوردن. امروز شاید پس بازار ولسوالی علاسای فعال شد.
با این حال شماری از باشندگان ولسوالی علاسای ولایت کاپیسا میگویند شدت و افزایش جنگ در این ولسوالی و حضور طالبان پاکستانی در محل شمار زیادی از خانواده ها را مجبور به ترک منازلشان کرده است.
ولسوالی علاسای جنگل مدت 15 روز میشه جنگل نیروهای امنیتی و طالبان درگیر هستند. ملت هم کلی خانواده کشته شدند. طالبان پاکستانی کلی آمدند همونجا او نیست نان نیست سر ملت بسیار فشار است. حالی طالبان پاکستانی در قریه همونجا هستند تجمع کردند.
اما طالبان مسلح در مورد این ادعای مقامات امنیتی و برخی از باشندگان محل که طالبان پاکستانی در صفوف مخالفین بیشتر شده است تبصره نکردند. به اساس معلومات ریاست امور مهاجرین و شماری از نمایندگان مردم ولایت کاپیسا، در روزهای اخیر به گونه بی سابقه مردم و خانواده ها از ولسوالی های ناآرام این ولایت تگاب و علسای از منازلشان بیجا شده و شدت و افزایش حملات مخالفین مسلح که همواره منجر به درگیری ها می شود سبب متواری شدن این خانواده ها شده است.
احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی از کاپیسا گزارش میداد. آل هم از همکار مصطفی صدیقی میشنویم که مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگویند.
بسیاری از روزنامه‌های جهان در مورد اعلان رئیس جمهور آمریکا درباره تمدید ماموریت این کشور در افغانستان نوشتند. وال استریت جورنال در مقاله‌ای از قول اوباما نوشته که ایالات متحده 9800 سرباز آمریکایی را فعلا در افغانستان حفظ می‌کند، ولی در سال 2007 میلادی این شمار به 5500 سرباز کاهش خواهد یافت. روزنامه با اشاره به سخنان اش کارتر وزیر دفاع آمریکا نوشته است که طرح جدید با شرایط فعلی در افغانستان سازگار است. مقام های اداره اوباما تخمین زدند که طرح جدید سالانه 14.6 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. در مقاله دیگری که در وال استریت جورنال نشر شده آمده است که حفظ نیروهای آمریکایی در افغانستان به این معناست که اوباما به درخواست جنرالانش گوش فرا داده و برای تغییر فکرش در این مورد تقدیر خواهد شد. در ادامه این مقاله آمده است که مقامات ارشد آمریکایی قبلا سفارش کرده بودند که ایالات متحده تا به 20,000 نیروی خود را باید در افغانستان نگه دارد. مقاله نویس میگوید هشدارها در مورد اینکه شمار اندک نیرو سربازان افغان را با خطر روبرو خواهد ساخت پس از حمله طالبان بر شهر قندوز به واقعیت مبدل شد. در ادامه این مقاله وال استریت جورنال میخوانیم که نیروهای امنیتی افغانستان با حمایت هوایی ایالات متحده قندوز را پس گرفتند ولی هنوز هم شورشیان مناطق دیگر را تهدید میکنند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تصمیم اوباما در مورد افغانستان را دشوار خوانده است. در ادامه این مقاله آمده است که رئیس جمهور اوباما در کریسمس گذشته خوشحالانه گفته بود که امریکا مسئولتر شده چون افغانستان فرصت بازسازی یافته و دیگر مکان برای حملات تروریستی نخواهد بود. نیویورک تایمز میگوید اما اکنون خلاف سخنان گذشته اوباما ماموریت امریکا در افغانستان را تمدید کرد. تحلیل مقاله نویس این است که هرچند طرح جدید اوباما احتمالاً نخواهد توانست افغانستان را در مسیر ثبات قرار دهد ولی او چاره دیگر نداشت. و فاینانشال تایمز نوشته است که افغانستان به حمایت هوایی غرب نیاز دارد. در مقاله فاینانشال تایمز آمده است که طالبان تهدید کردند که مناطق دیگر افغانستان را تصرف خواهند کرد، چیزی که به نوشته مقاله نویس رئیس جمهور آمریکا را به تغییر مفکوره در مورد افغانستان واداشت. در ادامه این مقاله آمده است که سربازان اردوی افغانستان به اثبات رساندند که می توانند بهتر از نیروهای عراقی بجنگند، اما مقاله نویس گفته است که این نیروها تلفات سنگین را متحمل شدند، چنانچه که در جریان امسال بیش از 5,000 نیروی امنیتی افغانستان کشته شدند. مقاله نویس به این باور است که اگر غرب در قبال افغانستان متعهد نماند، طالبان قوت خواهند گرفت و به جنگ ادامه خواهند داد.
شنونده رادیو آزادی استید، روزانه ده ها تن از باشندگان ولایت مختلف افغانستان با استفاده از راه های غیر قانونی به قصد رسیدن به اروپا به ایران سفر می کنند. به گفته آنها اگرچه در مسیر راه با مشکلات زیاد روبرو می شوند، اما بیکاری و ناامنی آنها را مجبور به ترک کشور کرده است. شرح بیشتر در گزارش احمد شاه فطرت از فرا.
حبیب الله اینجا در ولایت نیمروز در ایستگاه موترهای لین برای رفتن به شکل غیر قانونی به کشور ایران انتظار میکشد. حبیب الله باشنده ولایت فاریاب است که بنابر بیکاری و ناداری میخواهد به کشور ایران و از آنجا به ترکیه برود. او که لباس های کهنه به تن دارد و در لبانش اندوه و ایداست، میگوید که یک بار به ایران رفته است اما دوباره با مشقت تمام ردی مرد شده است و حال همه دارایی خود را هم از دست داده است، ولی باز هم به ایران خواهد رفت چون چاره جز این ندارد.
قیصر از خرالم یارات دیارات رالم نمروز نمروز اتلم یارانت دیاران از خبیتلم روپات شا روپات اتلم انجوال مشکلاتون با افغانستان که دون زیادی شتر حد به حد خرشت چولاس انجوال مزلار و در تیراماس که مز گوشت لش دیاران از خبیت روپات بلارس با افغانستان که هم دو کم جنگون مز مجبوری چه خرشت بلارس.
این تنها حبیب‌الله نیست که از ولایت نیمروز به گونه قاچاقی به ایران می رود، بلکه روزانه بیش از 500 تن از ولایت نیمروز به گونه غیرقانونی وارد ایران شده و از آنجا به کشورهای اروپایی می روند. دلاورشاه دلاور قماندان امنی ولایت نیمروز می گوید که برای مانع قاچاق انسان تدابیر زیادی را روی دست گرفته است، اما با آن هم این پدیده در ولایت نیمروز وجود دارد.
جلوگیر زنا اجرا تقاضا کردیم، اما بشکار گوناگون مردم بیکار است، بیروزگار است، به خاطر یک لقمه پیدا کردن به کشورهای همسایه و کشورهای دیگه که اونا کشورهای اقتصادی هستن، کشورهای پیشرفته مهاجرت میکنن. ما از استقامت های مرزای خود جلو زنا میگیریم، خود کشور در استقامت هایی که در اونجا مرز باز است با استفاده از مرزای باز سکتر از وطنان ما اونا به مهاجرت میپردازن.
اگر برای حبیب الله و افغانهای دیگر در داخل کشور زمینه کار مهیا شود، آنها مجبور نخواهند بود که با تحمل مشکلات عدیده به کشور ایران و هم کشورهای اروپایی بروند و در مسیر را تومه کاچاق بران شوند.
پرسش از شما؟ نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اما اکنون رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید. جمعیت افغانی سرمیاش تمساله به این فکر بوده که چی کمک برای نیازمندان کند، اما در این هفته مردم باید بیندشند که چی کار برای سرمیاش کرده می توانند. رئیس این نهاد روز گذشته در مراسم آغاز هفته مخصوص جمعیت افغانی سرمیاش در کابل از مردم خواست تا برای حل مشکلات افغانستان با آنها کمک کنند. جمشید عبیبزاده و جزیات.
مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشت میگویند در حالی که مشکلات در افغانستان زیاد است، آنان توان کافی کمک رسانی به نیازمندان را ندارند. فاطمه گیلانی رئیس این نهاد روز جمعه حین سخنرانی در مراسم آغاز هفته مخصوص یا هفته کمک به جمعیت افغانی سرمیاشت در کابل از مردم خواست تا به خاطر حل مشکلات موجود در کشور در کنار آنان قرار گیرند.
با تمام سال سرمیاش به فکر عزیز که چی میتونه بر دگرا بکنه. یگانه هفته است که دگرا باید به فکر عزیز باشن که از رای سرمیاش چطور میتونن که مردم کمک بکنن.
خانم گیلانی همچنان گفت که سال پر از مشکلات را در پیش دارند و صدها طفل با سوراخ قلب، مریضان روانی و بیجا شدگان داخلی چشم براه کمک هستند. به همین منظور جمعیت افغانی سرمیاشت همه سال در هفته اخیر ماه میزان کمپاین سراسری جمع‌آوری کمک را تحت نام هفته مخصوص یا هفته کمک به سرمیاشت را اندازی میکند. در این حال شمار از عالمان دین از افغانها میخواهند که به خاطر کمک به نیازمندان با جمعیت افغانی سرمیاشت همکاری کنند. مفتی شمس الرحمن فروتن یکی از این علما:
اگر در شرایط حاضر یک طفل بی بضاعت قلبش سوراخ است، قلب هر فرد ملت افغانستان باید سوراخ باشد. اگر در شرایط حاضر یک تعداد از برادرها و خواهرای ما بی جای شده، کل ما چنین احساس کنیم که بی جای شده ایم.
گفتنی است که وزارت حج و اوقاف در نشستی که به مناسبت هفته مخصوص برگزار شده بود تعهد کرده که 23 میلیون افغانی را به هدف تداوی اطفال مبتلا به سوراخ قلب به جمعیت افغانی سرمیاشت کمک میکند. به اساس معلومات مسئولان جمعیت افغانی سرمیاشت، در چند سال گذشته به کمک مردم افغانستان از طریق این نهاد هزاران طفل با سوراخ قلب به خارج انتقال شده و پس از تداوی با صحت کامل به کشور برگشتند.
سلسله بازی‌های کرکت بین تیم ملی کرکت افغانستان و تیم کرکت زیمبابوه ادامه دارد. تیم کرکت افغانستان در اولین بازی که دیروز برگزار شد با تفاوت 8 ویکت بازنده شد. مقیم نایب در مصاحبه با فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان نخست از وی پرسیده که نقص و کاستی‌ها در کجا بود که باعث شکست تیم در این مسابقه شد. آقای اوتک در پاسخ میگوید:
مخصوصا میتونم که یک علت بارندگی بود و همچنان ما اوپنر بتسمنای خود یکم زودتر از دست دادیم.
اوتک صاحب گفته میشه در مسابقه که شما باخت داشت بیتنگ تیم خوب نبود و در این عرصه یک مربی جدید پاکستانی رو شما تعیین کردین که تیم شما را در این مسابقات همراهی میکنه در زیمبابوه. به نظر شما کار از او مؤثر نبود و یا کاستی ها در اجرای مسابقه شما بوده؟
ممکن است طوری که شما معلوم است مربی جدید با تیم خیلی زحمت میکشن، از روز که آمده برنامه های خیلی مختلف را با تیم یک جواب پیش میبره، تمرینات خیلی سخیل را انجام میده تا آمادگی خوب داشته باشه. این تمرینات در بخش های مختلف است و تا حال تمرینات را که تیم ما انجام نمیده با تیم افغانستان مستفید بیتر شمایی گیر ماده. تیم چیرمن 11 زیمبابوه را شکست داریم که در روی تیم همچنان یک سید از ورزشکارهای ملی زیمبابوه و همچنان الف زیمبابوه بود، آنها را ما شکست داریم. اما این بازی نخست بود، در بازی نخست ما بیشتر ایران نمیم که مربی نقاط ضعف خود هستاد خود نخواه داشت، مربی زحمت خود میکشه و بازی بین‌المللی اولی بود که با مربیگری انزمال حق در برابر زیمبابوه برگزار شد. انشالله ماها همچنان ورشکارا را خیلی خوب دقیق کرد و میتونه که در بازی های آینده از برنامه های خوب استفاده کنه.
خب و تکسب پلانای بعدی شما چیست؟ مسابقات بعدی شما چه زمان برگزار میشه؟ و کدام مسابقات شما در پیش دارین؟
مسابقات بعدی که 4 بازی یک روزه بین‌المللی است و 2 بازی 20 روزه بین‌المللی با تیم ملی کرکت زیمبابوه.
اگر اتوپرسان کنیم که در هفته آینده کدام روزا مسابقه دارین میشه که صحبت کنین؟
بله، تیم ملی کرکت افغانستان بازی بعدی خود را با تاریخ 18، 20، 22، 24، 27 و 29 ماه اکتبر با تیم زیمبابوه بازی خود را انجام می‌دهند.
این مسابقات چه وقت پایان می‌یابد؟
سفر تیم ملی کرکت افغانستان که از با تاریخ 29 در زیمبابوه با پایان می‌رسد.
فرید اوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. نونی مساب به وقت کابل است. این هم فشرده رویدادهای مهم روز کمکارم فریبا واحدی پیشکش میکند.
عملیات تصفیه‌ای در قریه‌های دورافتاده ولسوالی‌های چهاردره و قلعه‌زال ولایت کندوز ادامه دارد. حمدالله دانشی سرپرست ولایت کندوز گفت که اکنون فقط ولسوالی دشتارچی در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. مقام‌های محلی ولایت کندوز می‌گویند یک کمیسیون برای تشخیص نیازمندان واقعی و توزیع کمک‌های بشری به آنها تعیین شده است. نیروهای ایتالیایی برای یک سال دیگر در افغانستان باقی می‌مانند. ماتیرونیزی صدر اعظم ایتالیا این موضوع را دیروز یک روز پس از اینکه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تمدید ماموریت نیروهای این کشور را در افغانستان اعلام کرد ابراز داشت. تیم ملی کرکت افغانستان فردا در یک مسابقه 50 اوره با تیم کرکت کشور میزبان زیمبابوه وارد میدان می‌شود. ایالات متحده آمریکا هشدار داده میگوید آزمایش یک راکت جدید از سوی ایران را در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح خواهد کرد، زیرا این راکت توان انتقال سلاح اتمی را دارد. انگری میگوید در تلاش برای جلوگیری از ورود پناهجویان سر از امروز سرحدات خود با کشور با کروشیا را مسدود میکند. این پناهجویان بیشتر از سوریه، عراق، افغانستان و کشورهای شمال آفریقا اند. وزارت دفاع روسیه میگوید در ارتباط به نیروهای هوایی این کشور در سوریه با اردوی ترکیه تماس مستقیم را برقرار کرده است. و در حمله یک مرد مسلح در مسجد شیعه ها در عربستان سعودی به شمول یک زن 4 نفر زخمی شدند.
تفصیل این خبرها را می توانید روی وبسایت رادیو آزادی نیز بخوانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید وبسایت ما را دیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org.
ترشنه آسمان لندی در 2 ساعت این برنامه روی 2 موضوع بحث می کنیم.
لدرو تر څلورو بجو لامنیتی ځواکونو څخه د دینی عالمانو د ملاتړ اهمیت
و ساعت 4 تا 5 در مورد تاثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
د خبرونه هر شنبه د مازیګر لدرو تر 5 بجو خبریشي
زیر آسمان کبود.
برنامه زیر آسمان کبود یا ترشنه آسمان لانده به میزبانی اسمت ساروان و امید مرزبان امروز به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی نشر خواهد شد. فرشته نگاه استم و تشکری میکنم از اینکه شما رادیو آزادی را میشنوید. اکنون نوبت رسیده به نشر برنامه های هفتوار ما. نخست برنامه ساینس و تکنولوژی را که همکارم آرش امویون تهیه کرده و سپس برنامه آزادی و شنوندگان به میزبانی ظریف نظر با رادیو آزادی باشید.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
داشتن مژه‌های بلند و زیبا حداقل از زمانهای کلئوپاترا ملکه مصر یک اصل از مود و زیبایی خانم‌ها محسوب می‌شود. دانشمندان از زمانهای باستان به این عقیده‌اند که وظیفه مژه‌ها همانا حفاظت چشمان است. اما در مورد این که واقعا مژه‌ها چگونه و در برابر چه چشمان را حفاظت می کنند و وظیفه واقعی آنها چیست، حتی بین دانشمندان هم اتفاق نظر وجود نداشته است. بان که متداول ترین تعریف و توضیح وظیفه مژه‌ها همان حفاظت چشمان در برابر گرد و خاک است، اما 3 سال قبل دیوید هو، استاد اینستیتوت تکنولوژی ایالت جورجیا آمریکا، با دیدن مژه‌های بلند و زیبای دخترک تازه متولدش تصمیم گرفت تا در مورد مژه‌ها تحقیقات جدی و عمجانبه را انجام دهد. پروفسور دیوید هو به محصلان دوره ماستری داوطلب لابراتوار بیومکانیک اینستیتوت تکنولوژی جورجیا و محصلان داوطلب شده از سایر پوهنتون‌ها وظیفه داد تا وظیفه مژه‌های حیوانات مختلف پستاندار را اندازه‌گیری کنند. وی متوجه شد که طول مژه‌های همه پستانداران 1/3 اندازه طول چشمان آنهاست و بدون در نظر داشت شکل و اندازه چشمان تناسب آن تغییر نمی کند. پروفسور دیوید هو با در نظر داشت اندازه دقیق طول مژه‌ها و میزان تناسب آن با اندازه چشمان، مدل مصنوعی یک چشم را با مژه‌های آن ساخت و در معرض جریان متداوم هوا قرار داد. پروفسور فرانک فش، استاد پوهنتون وستچستر که در مورد حرکت حیوانات در آب تحقیق میکند، میگوید در گذشته دانشمندان توضیحات مختلف را در مورد وظیفه مژه‌ها ارائه میکردند. گفته میشد که مژه‌ها چشمان را در برابر ذراتی که پایین میافتد حفاظت میکنند و وظیفه آخذه‌ای که باعث پلک زدن میشود را نیز به عهده دارند. نقش مژه‌ها در جلب و فریفتن جنس مخالف نیز یکی از موضوعات مورد مطالعه بوده است. اما دیوید هو و سایر دانشمندانی که به تحقیقات وی پیوستند ثابت کردند که مژه‌ها جریان متداوم هوا را از چشم منحرف می‌سازد. تحقیقات و اندازه‌گیری دقیق مژه‌های 22 پستاندار نشان می‌دهد که طول مژه‌ها به طور دقیق متناسب با 1/3 اندازه چشم بوده. صرف همین تناسب می‌تواند چشمان را در برابر جریان هوا حفاظت کند و مرطوب نگه دارد. دانشمندان می‌گویند اگر بنابر دلیل این تناسب برهم بخورد، به این معنی که مژه‌ها دراستر و یا کوتاه‌تر شوند، نه تنها چشمان را در برابر جریان هوا محافظت نمی‌توانند، بلکه خود هوا را به داخل چشم رهنمایی هم می‌کنند که برای صحت چشمان خیلی مضر است و در دراز مدت باعث نابینایی می‌شود. به این ترتیب تحقیقات دیوید هو و سایر دانشمندان نشان می‌دهد خانم‌هایی که از مژه‌های بلند و زیبای مصنوعی برای مد و فیشن استفاده می‌کنند، قبل از استفاده از مژه‌های مصنوعی باید لحظه کوتاه در مورد تحقیقات اخیر دانشمندان درنگ و فکر کنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های مختلف شما، مصاحبه داریم با وزیر محترم مهاجرین و عودت کنندگان آقای سید حسین عالمی بلخی که فعلا در ترکیه تشریف دارند. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام با رادیو آزادی، از ولایت مرسوم تماس شدم. در منطقه علی آباد کندز طالب فعالان، هر کس که طرف کابل می آید و از مطار پایین می کنند.
صبرالله هستم، از ولایت بدخشان ولسوالی ارگوی با تماس شدم که روز افتون در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان افراد غیر مسئول به حد زیاد شده. یک تعداد ملیشه ها می خواهند که شهر از طریق طالبا بنام کده شهر خودشان چور کنند، دکانها را چور و چپاول کنند. روزانه و ده ها نفر مسلح می شود. در شبها مردم را اخطار می تند از طریق تلفن، از شمارهای نابلد که اخطار می تند که حالا شما طالب شین، انت مسلح شین، حالا ای سکنین و سکنین. مردم تباه شده، در و در شده. دیگه بلیاد خدا، بلیاد قرآن، امین و حکومت وحدت ملی می خواهم که همین کار را دیگه جلوگیری کنه.
بنده از ولایت سمنگان ولسوالی در رفیع بالا صحبت میکنیم. ما چند روز پیش هم صحبت کردیم که تیارا آمده منطقه جنگی رو فیلمبرداری نمیکنه، یک جای دیگر فیلمبرداری میکنه. این روز که یک شنبه این شبی که گذشت، یک نفر از ولسوالی در رفیع بالا که معدن زغال سنگ داشته، موتر کلان باربری شخصی داشته، به اسم بچی امیر محمد از قریه شیخه، امشب در منطقه نام اختطاف شده. چی خواهر بر سر خود باد کنیم ما ملتی بیچاره و دستای خالی، ما که تفنگای خود دادیم، سلاحای خود دادیم، گفته افغانستان امنیت میشه فلان حل بله.
برکی برک هستم. چه خیلی جنگ است، را بسته است، دمی قلات هستم. امروز روز دوم ماست، هیچ کدام اکی نه از دولت نه از دیگه کدام اکی این چه نمشه که اینجا مسافر خیلی زیاد است.
من ولسوالی خاصگان صحبت می‌نمایم. برادر گل، این تمام مسائل که از کندوز بحث می‌شه، تو ولسوالی خاصگان در حدود صدها خانه تا بازارها خانه می‌رسد که از دست جنگ طالبان و حکومت بدون یک تنبان و تیران دیگه خانه رو تمام شلاق در دو پای زن و مرد میده و از خانه بیرون شده. مردم علی بیگه تا تیران کوت و تازا کندار رسیده، مردم جایی نداره، سرگردان غمی ازیره کرد، مردم نمیخواد. امیر خود ملاجی مسئول شما لطفاً برسنید من بسیار.
پاکستان یک گپای میداره که خودش خوشش بیاید. ما افغانستان که طالبا آشتی میپرسم، طالبا کی؟ یک پنج تا طالب هست یا کل گپ هستاست، نگاه کردن هستاست، کمک هستاست، سلاح هستاست، نویمات هستاست، کلش وزیرستان شمالی رو بمبار کردی، کل یاغی و باقی از پاکستان قن کردی، جمعوبین افغانستان داخل کردی، از دور شیستی سریش میکنی.
ما از ولسوالی خواجه‌غار امروز شما در تماس میشیم. در ولسوالی خواجه‌غار جنگ با سر جریان داشت، ما خودمون پلیس هستیم. در جریان جنگ زخمه های ما، زخمه های پلیس، هیچ توجه در زخمه ها صورت نمیگیرد، از بین میرود و شهدا را پول کفن دولت نمیدهد. ما از جیب شخصی خود و همکارای خود سابقه شونده خود که در اینجا شهید شدن کل مصرف میکنیم و دفن میکنیم.
شنونده های محترم، تعداد از پیام های شما را روز پنجشنبه در برنامه در امواج آزادی با مهمانای برنامه در میان گذاشتیم، مخصوصا در مورد ضروریات اردوی ملی و پلیس ملی بعضی از مهمانها اظهار نظر نمودند که یک قسمت از آن را خدمتتان تقدیم میکنیم. یک پیام مشنوانیم با سلامی سوال تره میکنیم. شب
سلام علیکم. ابراهیم علیزاده هستم از ولایت بامیان ولسوالی ورش. همی طالبایی که در این روز افغانستان هستن، همی طالبا رو میخواد دولت حمایت میکنه.
از این گونه سوال، یعنی در ظرف یک دو سال یک صد بگویم، حداقل اگر هزاران بگویم قلو نمیشه، صدها پیام داریم از طرف مردم، از خود اردوی ملی، از هر طرف میگن بعضی از طالبا که دستگیر میشن باز به شکل آزاد میشن. حتی رئیس جمهور هم یک دن که
نقطه اول، از روزی که ما این مسئولیت برم آمده در پل چرخی به وضاحت اعلام کردم که کسایی ده که قاتلین قوای امنیتی و دفاعی افغانستان استکماره ها نمیکن و ماره ها نکده. دیروز آخری فرمان ما در این قسمت باز صادر شد که تمام افرادی که به جرایم توریستی و قتل افراد قوای مسلح امنیتی و دفاعی افغانستان، به قتل اعمال توریستی مقابل مردم ملکی بیگناه افغانستان دست زدن و از نگاه محکمه محکوم شناخته شدن، لیست منظم همشان ترتیب خواستیم تا به اساس فساد اداری از فرامین عفو بهره مند نشن. ما یک لیست برتون میگم. محکمه ابتدایی امر 20 سال حبس داده بود، محکمه مرافعه 1 سال بدل کرد. 1، 2، 3 نبوده، 10 بوده. این آلات مورد قبول من نیست. هر قاضی را که به این عمل تثبیت بسازیم فوراً عزل خواهد شد.
یعنی در اینجا طرف مقابل یا طالبا یا به اصطلاح بعض یا طرف پاکستان اینقدر دستش دراز است که حتی در هر جای سایب دست داره نفرهای خود یا طالبای خود حمایه میکنه.
من پیشتر عرض کردم که دیدگاه های متفاوت در قبال طالبا وجود داره. لازم است که همه کس بدانن اگر طالب، این طالبی که در افغانستان فعلا هست، این به هیچ قوم افغانستان تعلق نداره.
یارمنچه، سوال اساسی ما که در اون جواب میپالیم چند سال است برای از این جواب ما نیافتیم و ایست که دولت چرا وقتی که طالبان را دستگیر میکنه به شکل اشکال اینا را دوباره رها میکنه؟ اصل از اردوی ملی، پلیس ملی ما شکایت اصلی همیز در ظرف دو سال، یعنی تا چی حد یه ادعاها درست است؟
سبب عدم بینش ژرف در قبال تشخیص هویت دشمن است که او میخواه افغانستان را به تباهی بکشانه. ما در قبال مسئله دشمن و دشمن شناسی آگاهی آنچنانی نداریم که این کسی که طالب هست این مربوط به هیچ قوم و گروهی نیست، این کسی است که به خاطر از بین بردن افغانستان آمده، به خاطر از بین بردن هویت افغانی ملت افغانستان آمده. اینطور یک دید نیست، هر کس تحت تأثیر سلایق مختلف میره. به این جهت است که تحقیقات جدی پیگیر چه در بخش کشف، چه در بخش تحقیق، چه در بخش قامه دعوی، چه در بخش اصدار حکم و چه در بخش تطبیق مجازات حبس در محابس در خصوص اینها در نظر گرفته نمیشه. با یک مذاکره فریبنده هست ما زود ذوق زده میشیم و می خواهیم که اینا را رها بکنیم، در حالی که رهایی از یا سبب تباهی کشور است.
زلان صاحب در این مورد شما چی فکر میکنین؟ این موضوع تا جد جدی صاحب ادعای از این مردم؟ زلان صاحب نظر شما چیست در مورد؟
تشکر. از این ما میگویم که از این بحث از این که بیشتر اخفال کننده است، به این منظور که جنگ تنها عامل جنگ وجود طالب نیست. عامل جنگ پیشترم بحث شد، وجود فساد اداری، وجود خشخوری، وجود قومبازی و سمتبازی، وجود اشخاص نامتعهد به ارزش‌های ملی افغانستان، وجود حکومتداری بد و بالاخره وجود سیاست‌های منطقه که با یک نوع گره خورده به سیاستمدارای داخلی حکومت افغانستان، بدون از اینکه وا طالبان را به ضد ما استعمال میکنه، خود همی لانه‌هایی که در داخلی حکومت دارن در سکتورها و در بخش‌های مشخص از وا استفاده میکنن و پالیسی‌هایی که برای انکشاف توسعه و بهبود افغانها و افغانستان ساخته میشه مانی از او میشه. وقتی که ما بحث از جنگ میکنیم، اسباب جنگ و دلایل برای وجود نامنی ها واقعا بسیار بیشتر است. نگرانی که مردم از او سوال میکنن و او را به شما عرض میکنن که او را یک نوع از طرف رسانه ها باید به گوش سیاستمدارای افغانستان و زایمین کشور و حکومت برسانیم، امیستن که ما در داخل حکومت کسایی داریم که بسیار بی‌تفاوت هستند. ما امیالی اگر پلیچرخی برین هزارها مردم اونجا بندیستن در هر ولایت افغانستان، هزارها هر وقت که طالب رو میاره به یک ولایت به یک ولسوالی اول بندیخانه از رو میزنه، اونجا صدها و هزارها بندیا میباشن بدون از اینکه محکمه شوی بندیا دوسیه از یا زیر بحث صورت بگیره، یا همونجا نگاه میشن بندیا هستن که 5 سال محکمه حکم بندی از واره صادر کردن و 10 سال هستن در بندیخانه. کسی پرسانه وقتی که همی کسی از بند میبره توسط انفجارات و همکاری طالبان یا نمی حکومت، او خودش طالب میشه، او خودش مقابل حکومت خود میگیره، او خودش مخالف همی وضعیت کنونی میشه و میره طرف جنگ های داخلی. از او دلیل اگر ما بتانیم که همی دلایل بی‌نظمی و دلایل نبود حکومتداری خوب و فساد اداری را از بین ببریم، طالب نمیتونه که جلب و جذب کنه از نفوس افغانستان. طالب نمیتونه که پناهگاه های در داخل شهرهای کلان و قریجات افغانستان داشته باشه.
یارمن صاحب، آخرین سوال خیلی از شما میکنیم، یعنی سوال هایست که ما سالا تره کردیم. افغانستان فعلا به یک قوای منظم عسکری که یعنی که یک مملکت خارجی جنگ بکنه ضرورت نداره، اینا زیادتر زود حرکت کرده بتانه کماندویی باشه، مثلا هلیکوپترها داشته باشن که در جایی که مشکل میشه زود اونجا قوا برایت خونه میشه که مثل سابق واری هتلر واری سب لشکرها را قطار کنیم، تانکها را قطار کنیم و باز از این گپا نیست. دمینج کدام اشتباه نشته این گپا را خو ما جورنالیست هم گفته میتونیم، یا را خو متخصصین افغانستان باید در 13 سال 14 سال باید دیده منظم یک کار میکردن خونه. نظر شما در این مورد چیز؟
ما اینطور خدمت عرض کنم که باید ما تهدیداتی که متوجه ما هست و اسالیبی را که استفاده میکنه دشمن در جهت ناامنی، باید متفکرین ما در قبال این مسئله روش هایی را روی دست بگیرن که او متناسب به تهدید باشه.
بله،
ما قبول میکنم آنچنانی که تا به اکنون ما عمل کردیم به استثنای نیروهای عملیات های خاص که در بخش وزارت داخله و اردوی ملی و امنیت ملی هستن که اینا خیلی با مهارت مسلکی عمل میکنن، چه در عملیات های شبانه، چه در روزانه و چه در این عملیات های بسیار سریع اینا اجرا میکنن، با حد اعلای قابلیت رسیدن و اینا امکانات تجهیزات قوی دارن. اما زونها در دراز مدت شامل برنامه دولت باید باشه که هر زون حداقل اگر ما بخواهیم علیه پدیده‌های جرمی مبارزه بکنیم در اختیار خود حداقل 4 بال تیاره در آغاز داشته باشند و این ارتقا داده بشه به 8 بال تا اینکه یا بتوانند بسیار به سرعت عمل بکنند. این یک مسئله است. و مسئله دیگه این است که ما باید شبکه سازی داشته باشیم، شبکه هایی داشته باشیم که ما از داخل خود باندهای تروریستی را منحل بکنیم که در این رابطه باید تمرکز بیشتر صورت بگیره. و چیز بسیار مهم و مهمی که هست در خصوص تامین امنیت در افغانستان، با نظر داشتی وضع افغانستان، یک اجماع سیاسی که اونا با یک توحید نظر در قبال تهدیدات نظر واحد و مشترک داشته باشند. آنچنانی نباشه که مثلا یک پدیده جرمی متعلق به یک قوم است و گفته شود که باید سر اینی مسئله کشنده است کاملا، در حالی که تروریسم قوم نمیشناسه، حد و مرز نمیشناسه. سر این مسئله باید به تفاهم برسن و کسی به تایید روش پاکستان یا کشورهای دیگری دوست دشمن نگویه و دشمن دوست.
لوی پاسوال میرزا محمد یارمن سابق معین وزارت داخله، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان سیب، موفق باشین. وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بعد از تقدیم احترامات ما خبر گرفتیم شما فعلا در ترکیه تشریف دارین. اول بهتر است که شما راجع به سفرتان کوتاه یک معلومات به شنونده ما بدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما البته خوب در ادامه اجلاس احکام که در داشتیم جنوا یک سفر داشتیم امرای آقای کمیشنر و وزیر سفران پاکستان با معین وزیر صاحب امور خارجه ما در عربستان ریاض در رابطه با طرح پورتفولیو صحبت های در اونجا داشتیم. وعده های خوبی دادن مقامات عربستان سعودی. باز اینجا آمدیم ترکیه، چون در ترکیه از دیروز یک اجلاسی در اینجا شروع شد تحت عنوان مهاجرت و توسعه و کار. در اینجا از کشورهای مختلف وزرای مربوطشان شرکت کرده بود، معاون بانکیمون شرکت کرده بودند و آقای کمیشنر و رئیس آیویم و مجلس با صحبت صدر اعظم ترکیه شروع شد و بحث‌های بسیار جالبی بود در رابطه با جستجوی زمین‌های توسعه از طریق مهاجرت و یک محدودیت‌هایی که فعلا در مهاجرت‌ها به وجود آمده، چطور مدیریت و مهاجرت‌ها به خصوص مهاجرت‌هایی که در عرصه توسعه و مسائل کار و اقتصادی و اینا صورت میگیره. صحبت‌های بسیار مفیدی بود و من امیدوار هستم که در ختم کار یک جنبندی و نتیجه‌گیری بسیار خوبی شد.
وزیر صاحب محترم، ما بسیار زیاد علاقه داریم به موضوع مهاجرین افغانی در ترکیه، مخصوصا کسایی که از طریق ترکیه میخواین به اروپا برن، اینا در اونجا با قاچاقبرا دوچار میشن و باز در کشتی ها غرق میشن بیچارا، بعدشان به مقصد میرسه، بعدشان نمیرسه. در این ساحه مشکلات با ترکیه، با مسئولین ترکیه در میان میگذارین، از اونا چی توقع دارین؟
ما با این های موضوع در میان گذاشتیم.
بله.
روز گذشته من یک صحبت داشتم در حاشیه ایم کنفرانس با مسئول مربوطه ترکیه در امور مهاجرت. صحبت های بسیار خوبی بود و مواردی که ضرورت به همکاری داره ما رو فهرست کردیم. مهاجرینی که در اینجا پناهندگی گرفتن، مهاجرینی که در حال پناهندگی گرفتن هستن، مهاجرینی که در مسیر ترانزیت قرار دارن و میخواین کشور سوم برای خودشان انتخاب بکنن، و یک تعداد کسایی که آمدن تا ترکیه و بعد فعلا پشیمان شدن و میخواین پس برن در افغانستان، که یک لیست طویلی در این رابطه وجود داره. مجموعه مسائل ما صحبت‌های بسیار خوبی داشتیم با هم دیگه. قرار شد که تیم کارشناسی هر دو جانب سر این موضوع صحبت‌های بیشتر خودشان را داشته باشند برای راه حل‌ها، که اونا چه کار باید بکنن، ما چه کار انجام داده میتونیم، که مشکلاتی که مهاجرین ما در ترکیه داره، هر سه بخشی را که من مطرح کردم، و در آینده نزدیک باز ما با اونا صحبت خواهد داشتیم که بتونیم به یک تفاهم برسیم. احتمالاً ایجاب خواهد کرد که ما در ترکیه به خاطر همین کثرت عبور مهاجرین و
وضعیتی که در اینجا حضور دارن، ضرورت پیدا شده که در اینجا آتش‌های هم داشته باشیم. خب البته موضوعی است که این ما بعدا از طریق دولت تعقیب کنیم، قبلا هم ما پیشنهاد داشتیم و ما امیدوار هستم که بتونیم کارهای را انجام بدیم در تفاهمی با دولت ترکیه که مهاجرینی که ما در اینجا داریم یا در مسیر ترانزیت هستن مشکلاتشان کاهش پیدا کنه ان شاء الله.
وزیر صاحب محترم، مسئله کاریابی به بعضی افغانا، یعنی یا مهاجرینی که به منظور کار به شکل رسمی اگر به شکل قراردادی مثلا بگوین سالانه 1000 نفر به ما روان کنین، در این مورد یک کمک نمیتونه ترکیه یا شما نمیتونید که شان دهی مورد به یک قرارداد و به یک تفاهم برسید؟
جزئی از صحبتایی که ما کردیم این بود که به صورت رسمی در اونجا بیاین و به همین یک تعداد مهاجرین ما در اینجا داریم که غیر قانونی آمدن و میخواین در اینجا بمانن، مشکلاتی را داره. یک از موضوعاتی بود که سری موضوع صحبت شوه و تسهیلاتی برای ویزه به وجود بیاد. فعلا ویزه ترکیه مشکلات زیادی داره، فقط برای کسایی که مریض هستن، برای تداوی میان یا کارهای رسمی دارن یا برای تحصیل میان، خب بیشتر از او کسی که با مقصد کار بیاید بحثی ویزه و اینا ظاهرا با آسانی به دستشان نمیاد. قرار شد که در این عرصه هم صحبت بکنیم، یک صحبتی که سفیر صاحب ترکیه که در افغانستان است، آدم بسیار نیک است و جدید آمده، در اونجا مشغول کار شدن و در هماهنگی با وزارت امور خارجه ترکیه سهولت های برای ویزه به وجود بیاد که اینا بتونن اینجا بیاید، بعد ویزشان تمدید شوه، اقامت بگیرن، کار کنن باز در زمانهایی که میخواین پس برن افغانستان.
شما مذاکرتان بازم ادامه پیدا میکنه، منتها ما در تجربه چند ساله برنامه های ما یک مشکل عمده و اساسی که در ذهن ما مانده ای است که کارگرای افغانستان با کارهای مسائل روز آشنا نیستن، مثلا هموار کردن پارکت در اتاقا یا رنگامیزی جدید. کارگرای بسیار ساده مسائل بسیار ساده را نمیفهمن و حتی از پاکستان میان کار میکنن. اینطور نمیشه که شما با ترکیه کنار بیاین که بمتر کارگرای ما و شما یک سال دو سال در پالی دیگه کارا در ساختمان ها اینا کار بتن که متخصص شون و پس برگردن و کارهای خود در افغانستان ایجاد بکنن، حاجت به کارگر از پاکستان، هندوستان، ایران اینجا نباشه، یعنی کارگر تخصصی. یک پلان دارین؟
بسیار تشکر جناب نظر صاحب، بیام جزی مواردی بود آموزش های فنی و حرفه‌ای پناه در ترکیه نیست.
بله،
ما در کشورهای مختلف برنامه داریم، در پلان استراتژی که 5 ساله‌ای که ما داریم و در پالیسی عودت، یک از مواردی که ما گنجاندیم همین
بله
که در کشورهای محل مهاجرت برای مهاجرین آموزش‌های داده شوند که وقتی اینا در افغانستان برمیگردن، نه به حیث یک کارگر ساده بلکه به حیث یک کارگر ماهر بتونه بخشای را پیش ببرم.
وزیر صاحب محترم، یک سوال آخر در مورد ترکیه ایست که بعض مهاجرین ما در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند که اونا به شکل غیر رسمی در بعض جاها کار میکنن و اونا وقتی که معاش خود طلب میکنن نمو صاحبای کار اونا را خوب یک لط کردن، یک چند نفر را معاشاشان ندادن. در این موارد چی خواهد شد صاحب؟
من فکر میکنم این تو موارد اگر اینا مراجعه کنن به کنسولگری ما یا در سفارت ما در ترکیه از طریق نمایندگی سیاسی این قابل تعقیب است میشه، منتها خود اونا اگر این کار بکنن و در این موضوعات اقدام بکنن قطعا قابل تعقیب است.
بله،
و در مجموع اگر کسی خودش برای بدست آوردن حق خودش مراجعه بکنه، قطعا نمایندگی های سیاسی که افغانستان در اینجا داره برای اعاده حق اونا تلاش خواستنه.
عربستان سعودی سیبونج تنها به خاطر از اینکه فکر شنوانتایز ما تازه شوه، سالای سال با پاسپورت پاکستانی اونجا افغانا رفتن و به عنوان کارگرای پاکستانی در اونجا راجستر شدن و یک مشکلات عمده بود و این به مرور زمانی تبدیل به افغانی شد و منتها فعلا سیب وضعیت چطور است؟ این مشکلات رفع شد در عربستان؟
اونا مشکلاتش هنوز متاسفانه حل نشده، پاسپورت بودای پاکستانی دارن، بعد مخصوصا در رفت آمد در افغانستان اینا مشکل داره به خاطر که در میدان هوایی کابل بعد مختار مشکلات مواجه بشه. خب صحبت های در این رابطه هم موجود داره و مذاکرات فشرده در این رابطه طرف وزارت کار و امور اجتماعی با وزارت مربوطه عربستان سعودی صورت گرفت. چند وقت قبلتر هیئت از عربستان سعودی در افغانستان آمده بود، مجموع زمینه ها، آمادگی ها و چیزایی که مورد نیاز هست از طرف وزارت کار به اونا ارائه شد و اونا اسناد مدارک گرفتن. وزارت های مربوطه
عربستان سعودی خانه شدن که این پاسپورت ها تبدیل شده به پاسپورت های افغانی و کسایی که باردی نهنم همون یک تعامل باید وجود داشته باشه برای کار. منتها خب برای اینکه امو آخرین نظر خودش عربستان سعودی اعلان کنه، وزارت داخلی اونا گفتن که ما منتظر نظر ملک سلمان خادم حرمین شریفین هستیم، گزارش به اون جلسه و ما امیدوار هستیم که این موضوع هم به زودی
آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان دولت اسلامی افغانستان، بسیار زیاد تشکر که سوالای ما را جواب دادین از ترکیه. سید
تشکر سر.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084-620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084-620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.